بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیا و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابی القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن دائم علی اعدائهم اجمعین. من جمله‌ای رو که جلسه قبل تا همونجا بحثمون رسیده بود رو خدمتون عرض میکنم و بحثمون رو ادامه میدیم. حضرت فرمود احی قلبک بالموعظه و امده بالزهاده و قوه بالیقین و نوره بالحکمه و زلله بذکر الموت و قرره بالفنا. اگر بحث این جلسه رو و به هر حال این فرازی رو که الان داریم دنبال میکنیم یه عنوانی یه اسمی بخوایم بهش بدیم، بحث حالات قلبه، یا میتونید بحث اصلاح قلب اسمش رو بگذاریم، که یکی از واقعا مهمترین بحثات و مباحث اخلاقی همین بحث است که پرداختن به مباحث قلب و اون چیزی که اصلاح میکنه، تعدیل میکنه، به سامان میرسونه قلب انسان رو. حضرت به هر حال دستورالعمل‌هایی تو این زمینه میدن. من یه ترجمه اجمالی فعلا این بخش رو عرض کنم خدمتتون. میفرمایید که به امام مجتبی امیرالمومنین علیه السلام میفرمایید احی قلبک بالموعظه، قلبت رو با موعظه زنده کن، و امت رو به زهاده، با زهد بمیران. خوب تعبیرات رو ببینید، زنده کن، بمیران، و قوهی بالیقین، با یقین قلبت رو محکم کن، و نوره بالحکمه، با حکمت نورانیش کن، و زلله به ذکر الموت، با یاداوری مرگ رو خاضعش کن، رامش کن، کوچیکش کن، و قرره بالفنا، کاری بکن که قلبت اقرار بکنه به فانی شدن. خب حالا فعلا همین مقدار رو تا دنبالش ببینید. ابتدا آدم وقتی این جملات رو نگاه میکنه، ای چه بسا دستورات متناقضی رو از حضرت میشنوه. از یه طرف میفرماید دلت رو زنده کن، پشت سرش میگه بمیران. خب چجوری میشه یه دل رو هم زنده کرد هم میراندش؟ از یه طرف میفرماید قوهی، او رو قویش کن، از یه طرف میگه زلله، ضعیفش کن. این دل چیه که هم باید زنده بشه هم باید بمیره، هم باید قوی بشه هم باید ضعیف بشه؟ قلب چیه که باید این حالات متضاد رو همه رو بپذیره؟ و اگر پذیرفت و قلب این چنین شد، قلب صالحه، قلب سالمه. من برای اینکه روشن بشه که این جملات اصلا هیچ تناقض و تضادی نیست و کاملا باید همه این حالات برای قلب وارد بشه، عرض بکنم که ببینید جسم و بدن ما که خب این روشنه، این جسم مادی ماست، از این رد بشیم میرسیم به روح که هممون میدونیم به هر حال اصل وجود ما اون روح ماست. او هستش که فرمانده وجود هست، او هست که بدن رو حرکت میده. کار حرکت و ادراک و امثال اینها در واقع با روحه. الان که ما داریم میبینیم، میشنویم، کارهایی رو انجام میدیم، فعالیتهایی رو انجام میدیم، روحه که در واقع داره به وسیله چشم میبینه، نه اینکه این چشم داره میبینه. خب مرده هم اینو داره ولی دیگه نمیتونه ببینه، چون روح دیگه نیست، چون روح ترک کرده تعلقش به این بدن رو. خب این بدن رو بذارید کنار، وقتی وارد عالم روح بشید، دو تا کانون، دو تا مرکز در روح انسان هست، یکی دل، قلب، یکی هم عقل. یه مرکز، مرکز عقل انسانه که کارش اندیشه هست، کارش جمع‌آوری اطلاعاته، کارش پردازش اطلاعاته، کارش تحلیله. کار عقل این هستش دیگه، کارش محاسبه‌گریه، آینده‌نگریه، حساب کردن هستش، این کار عقله. اما یه مرکز دیگری، یه کانون دیگری هم در روح ما هست که او کانون عواطف و احساسات و تأثیر و تأثیرات و حالاته، حالت شادی یا غم، حالت گرفتگی و قبض یا انبساط و نشاط، جای ایمان یا کفر، اینا کجاست؟ عقل که نیست، این دله که یا ایمان داره یا کافر میشه، یا شاده یا ناراحت میشه، یا ترس داره یا امید داره، یا گرفته است حالت قبض داره یا انبساط و نشاط داره، یا تاریکه یا نورانیه. این تأثیر و تأثیرات، این حالات، این احساسات، اینها مربوط به دله، مربوط به قلب انسان هستش. و چون معمولاً ماها معمولاً این چنین هستش که بیشتر تحت تأثیر دلمون هستیم تا عقلمون، بیشتر او هست که ما رو هدایت میکنه، تصمیمات رو دل میگیره. از این جهت واقعا میشه گفت سنگر فرماندهی وجود ما دل ماست. اون مرکز اصلی تصمیمات دل ما هست، قلب ما هست. ولذا در روایت هست، از امام صادق علیه السلام روایتی هست که حضرت فرمود ان منزلت القلب من الجسد به منزلت الامام من الناس. مثال قلب در وجود انسان به منزله امام، پیشواز، راهبر، فرمانده. چطور تو امام و رهبر توی جامعه فرماندهی میکنه؟ او هستش که تصمیمات کلان رو میگیره. قلب انسان و دل انسان هم همینجور هست، اون تصمیمات اصلی رو دل میگیره، قلب میگیره. خب دل آدم جوری هستش که ارتباطات عجیبی داره، هم خب به هر حال یه بُعد از روح ما هستش دیگه. دل عرض کردم یه کانونی است مربوط به روح ما، کانون احساسات و عواطف و حالات و امثال اینها. هم ارتباط داره از طرفی با ملائکه، تو روایات ما هم اصلا یه بابی داریم که حالا خدمتتون عرض خواهم کرد. دل هم ارتباط با عالم ملکوت اعلا داره، با مجرداتی که در مراتب بالا هستن. خود روح هم از مجردات دیگه سنخیت داره، میتونه از اونها یه چیزایی بگیره. من حالا خیلی نمیخوام وارد جزئیاتش بشم که ملائکه چه القاعاتی دارن و نتیجه القاعات ملائکه بر دل آثارش چیه. ما شاید خودمون اصلا نفهمیم، ما ها نمیفهمیم که یه جا ملک یه القایی کرد. البته بعضیا میفهمن، ولی بسیاری از آدمای معمولی متوجه نمیشن، اما آثارش رو میفهمن به شکلهای مختلف. و همچنین با ملکوت اسفل، با محل شیاطین، با اونجا مرتبطه، از اونجا گاهی ما وسوسه ها و القاعاتی رو میگیره. القاعات ملکی یا القاعات از طرف شیاطین، که القاعات ملکی رو معمولا میگن الهام، القاعاتی که از طرف شیاطین میاد میشه به صورت وسوسه، که اینا همه آثار داره تو نفس. ما یه بابی داریم در روایات، نه یه روایت، یه بابی داریم در روایات، تو اصول کافی هست میتونید ببینید، باب و ان للقلب اذنین. یه بابی داریم که قلب انسان دوتا گوش داره، مثل بدن که دوتا گوش داره، دل هم دوتا گوش باطنی داره، باطن ما هم دوتا گوش داره، دوتا گیرنده داره. اذنان ینفث فیه الملک، یه گوشی داره که از ملک میگیره، و اذنان ینفث فیه الوسواس الخناس، یه گوشی هم و یه کانالی هم داریم که از شیطان میگیره. آدمای معمولی اینجوری هن. البته اون کسی که با خودش کار میکنه، نفسش رو به قدری پاک میکنه، اون گوش شیطانیش دیگه بسته میشه، دیگه از اون طرف چیزی نمیگیره، فقط با ملائکه مرتبطه. اون که حافظ گفت من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، دیگه اینجوری میشه، قیل و مقال عالمی میکشم از برای تو. بعضی هم هستن که انقدر خبیث میشن لیاقت اینو ندارن که ارتباط با ملائکه داشته باشن، فقط از طرف شیطان میگیرن. ولی آدمای معمولی از هر دو طرف میگیرن، بستگی به حال آدم، بستگی به قلب آدم داره که پاکیش بیشتر باشه یا آلودگیش، گیرندگیش از کدوم طرف، از ملکوت اعلا بیشتر باشه یا ملکوت اسفل که محل شیاطین هست. از طرف دیگه چون انسان یه بُعد حیوانیت هم داره، غرایز حیوانی هم توش هست، شهوت و خورد و خوراک و امثال اینا هست، امیال حیوانی هم داره. ببینید چه میل ها و گرایش هایی تو قلب هست، هم میل های ملکی هست ارتباط با اونور، هم گرایش ها و میل های شیطانی هست، هم گرایش ها و میل های حیوانی هست. یعنی قلب ما مثل یه حوضی میمونه که سه تا نهر توش میریزه، از سه طرف نهر میریزه تو این حوض، از عالم ملائکه، از عالم شیاطین و اون بُعد حیوانی هم که داریم، اون گرایشات و امیال حیوانی، اون گرایشات و امیال حیوانی. آدم اینجوریه دیگه، باطن آدم معجونه. اون شعرهایی که منسوب به جامی هست که آدمی زاده طرف معجونیست و از فرشته سرشته و از حیوان، یه معجونی هست از چند تا موجود انگار، از فرشته سرشته و از حیوان. گر شود گر کند میل آن، اگه میلش به سمت ملائکه باشه و با اون سمت بره، گر کند میل آن شود به هزان، ور شود ور کند میل این شود بد از این. اگه به سمت ملائکه بره برتر از اونا میتونه بشه، اگه به سمت حیوانیت و شیطان بودن بیاد بدتر از اینا میتونه بشه. میدونید تنها موجودی در عالم، خداوند متعال بذارید کنار، تو مخلوقات دارم عرض میکنم، تنها موجودی در عالم که بی نهایت انسانه، بی نهایت، حد نداره، حد نداره. یعنی اگه به سمت شیطنت بره، خود اون شیطان حد داره، چون از جن حد دارن. جن کمالاتشون یا پستیشون تا یه جاییه، ولذا از حیث کمالات جن نمیتونه به حد پیغمبری برسه، به حد امامت برسه، به اون حد نمیتونه برسه، لذا امام و پیغمبرشون از انسان هاست. هیچ جنی نمیتونه به اون حد از کمال برسه. از طرف پستی هم همینجور حد دارن. شیطان تا یه جاییست، اما انسان بی نهایته. اگه به سمت خوبی بره از ملک هم پران میشه، اگه به سمت پستی بره یه جایی میرسه که شیطان هم به گرد پاش نمیرسه، از شیطان هم پستر میشه، چون بی نهایت. از دو طرف کش میاد، از دو طرف، هم به سمت اعلا هم به سمت اسفل. خصوصیت دل انسان اینه، باطن انسان عرض کردم مثل یه حوضی هستش که انگار سه تا نهر میریزه توش، هم بُعد ملکی داره، هم بُعد شیطانی داره، هم بُعد حیوانی داره، و همه این گرایش ها و امیال رو آدم تو خودش میتونه حس کنه. اونی که شیطنتش زیاده، فریب و سر این اون کلا گذاشتن و همش تو این فکر هست، شیطنتش زیاده دیگه. اونی که حیوانیتش زیاده، شهوتش، اون جهات حیوانیش خیلی زیاده. اونی که جنبه ملکیش خیلی قوی میشه، پاکی و صفا و طهارت و نورانیتش. آدم های معمولی همه اینا رو دارن، بستگی به زمانهای مختلف داره، ولی همه اینا رو دارن، یه معجونیه دیگه. این اتفاقات همش تو دل رخ میده، تمام این اتفاقات، این امیال مختلف، میلها و کششها و گرایشها همش تو قلبه، همش تو دله. و نکته دیگری هم که خیلی قابل توجه تو شناخت قلب، به شدت تحت تأثیر عوامل مختلف حالات آدم زود عوض میشه، به خصوص در جوان خیلی حالاتش زود عوض میشه. گاهی موقع با شنیدن یه حرف یا شنیدن یه مطلبی غم پیدا میکنه، شادی پیدا میکنه، تاریک میشه، گرفته میشه یا منبسط میشه. گاهی موقع با دیدن یه صحنه این حالاتش عوض میشه. گاهی موقع ها مثلا فرض کنید با خوردن یه لقمه یه غذایی حالاتش عوض میشه، کدورت پیدا میکنه، گرفته میشه، یا نه برعکس نشاط پیدا میکنه. گاهی موقع با نشستن با کسی، با یه همنشینی، ببینید چقدر آدم زود متأثر میشه با عوامل مختلف، حالات قلب چقدر دگرگون میشه. اصلا قلبو که بهش میگن قلب به خاطر اینه دیگه، چون خیلی منقلب میشه. قلب رو به این خاطر بهش میگن قلب، چون انقلاب و دگرگونیش خیلی زیاده. خیلی تأثیر پذیر هست از عوامل مختلف بیرونی، خیلی تأثیر پذیره، از شنیدهاش، از دیدهاش، از خوردنهاش، از همنشینیهاش خیلی متأثر میشه، به خصوص عرض کردم در جوان. حالا کسی که سنش از 40 میگذره یواش یواش دیگه سفت میشه، شخصیتش شکل میگیره، دیگه خیلی تأثیر و تأثیراتش زیاد نیست، اما به خصوص جوان خیلی تأثیر و تأثیرش زیاد هستش. حالت ژله‌ای داره، این ژله رو دیدید یه دست بزنی فرو میره یه طرف، اینجوری یادم باطن ژله‌ای، خیلی زود با یه حرف یادم فرو رفیم، من با یه نگاه مثلا اینجوری شد. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله جمال گلپایگانی رو، این فرد با عظمت، یه کسی از شاگردانش میگو من با آقا هوا بسیار گرم بود تو تابستون نجف تو قبرستان وادی سلام بودیم، میگفت کنار ایشون که بودم هوا بهاری بود، خیلی هوا خوش بود، با اینکه میدونستم هوا گرمه اما کنار ایشون بودم هوا خوش بود. همجور با هم بیرفتیم و ایشون هم صحبت میکرد، از دور یه بابایی داشت رد میشد، هم من میشناختم او رو هم آقا میشناخت. من گفتم آقا فلانی هستش، یه دستی داره تکون میده، بریم نزدیک بشیم. آقا گفت بریم، راه خودمونو بریم. گفتم آقا مثل که کار داره، من اصرار کردم در واقع آقا رو کشوندم به سمت او. تا رسیدیم نزدیک او یه حرم گرمای یه مرتبه اومد به سمت من، دیگه اون هوای بهاری خبری نبود، او اصلا یه مرتبه یه حرم گرما اومد به سمت من. هم نشینی ها حالات رو خیلی عوض میکنه، این تأثیر و تأثیرات همش تو قلبه. لذاست که واقعا شما اگه دقت بکنید تو فرهنگ دینی ما، تو روایات ما، سیره اولیاء خدا این هستش که خیلی میگفتن مواظب قلبتون باشید، قلب خیلی حالاتش زود عوض میشه. کشی که دل رو خیلی بکشید، واردات و صادراتش رو خیلی مراقب باشید، چی میره تو قلب چی میاد بیرون، به تعبیر روایات بواب باشید. من اینو اول از همه خدا رحمت کنه از آیه عراقی شنیدم، مرحوم آیت الله عراقی، ایشون میگفت بواب قلب، بعد دیدم تو روایات ما هست. از امیرالمومنین سوال کردن که به من نلت، به ما نلت، از چه راهی به این مقام رسیدی که رسیدی نیل پیدا کردی، به من نلت به ما نلت. امیرالمومنین علیه السلام فرمود کنت بوابا علی باب قلبی، من بواب دل خودم بودم. بواب یعنی نگهبان، دربان که باب رو و در رو مراقبه، کی میاد تو کی میره بیرون، دقیق مراقب هستش که کی میاد تو کی میره، این واردات صادرات چیه. شما این مأمورین رو دیدید که مثلا لب مرزها یا تو ورودی های کشورن، که اون کسایی که میان دقیق بازرسی میکنن، اون چیزی که میخواد بره بیرون از کشور دقیق مراقبه، اون باری که میخواد بیاد تو کشور، چمدونی یا مثلا یه جایی کامیونی، دقیق بازرسی میکنه. اونی که میخواد بره بیرون همینجور. بواب اینه که آدم مأمور باشه کشی که خودشو بکشه، که چی وارد قلب من میشه، چه شنیده ای، چه دیده ای، چه چیزایی وارد دل من میشه. این دل رو خیلی میتونه عوضش بکنه، خیلی میتونه تغییرش بده. من اینو عرض بکنم خدمتتون، حالا کما پیش همتون میدونید، حالا چون بحث باب احوال قلبه و اینکه قلب خیلی متأثر میشه، زود به زود عوض میشه حالاتش، ولذا باید خیلی مراقبش بود، میگم ببینید یه جاسوس وقتی میخواد بره توی کشور با سر و صدا و داد و بیداد که نمیره، یه دوز وقتی میخواد بره یه جا دزدی بکنه با سر و صدا و داد و بیداد که نمیره، درسته؟ شیطان هم وقتی میخواد وارد وجود آدم بشه با سر و صدا نمیاد، دزدکی میاد، صداش بعدن در میاد. میانی کسی رفته بود دزدی، داشت شب بود، با اره آهنبر قفلو میبرید، یه کسی اومد دیدش گفت چی کار داری میکنی؟ گفت دارم کمونچه میزنم. گفت دارم کمونچه میزنم. گفت پس چرا صدا نداره؟ گفت صداش بعدن در میاد. شیطون اینجوری میاد، دزدکی وارد میشه، صداش بعدن در میاد، که آدم وقتی میبینه همه چیزشو از دست داد، همه چیزشو از دست داد. تعبیر قرآن رو ببینید، قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تتبع او خطوات شیطان، مواظب خطوات شیطان باشید. عجیب این آیه لطیفه. خطوات با ته دستدار جمع خطوه است. خطوه اون گامهایی هستش که دزد برمیداره شب وقتی میخواد بره جایی، کوچیک کوچیک و آهسته آهسته، سر و صدا و به هر حال بلند بلند که نمیره که. اینو بهش میگن خطوه. قرآن میگه مواظب خطوه ها و گام های شیطان باشید، اینجوری مثل دوز وارد جانتون میشه، وارد دلتون میشه. یه مرتبه نمیفهمید، ببینید که خیلی سر از دست دارید. او به تدریج میاد، از کم شروع میکنه ولی به کم قانع نیست. از کم شروع میکنه ولی به کم قانع نیست، تا ایمان رو نگیره ول نمیکنه. اولش که میاد قانع به این که شما فرض کنید به عنوان مثال، مثلا یه مکروهی رو انجام بدی، یه مستحبی رو ترک بکنی، تقید نسبت به نماز اول وقت رو از دست بدی، خیلی مقید نباشی. حالا من که نمازم رو میخونم دو ساعت دیگه. ببینید این تقید رو شما از دست بدی، تقید نسبت به جماعت رو از دست بدی. حالا من که خب نمازم اول وقت میخونم، ولی تو خونه خودم هم میسن میخونم، چه لزوم هست که برم جماعت؟ تقیدش رو آدم ببینید از کم داره شروع میکنه. او که نمیاد یه مرتبه به مؤمن بگه که برو زنا کن، میدونه که این گوش نمیده، میدونه که مورد قبول واقع نمیشه. اگه بخواد مورد قبول واقع بشه، باید خیلی زاویه انحراف کوچک باشه، از یه چیز کوچک شروع میکنه. وقتی یواش یواش شما میبینید که حالات آدم، اگه آدم تازه دقت بکنه، میبینه بعد از یه مدتی اشتها نسبت به مسائل معنوی دیگه نداره، خیلی میل نداره نسبت به مسائل معنوی. قبلا حال پیدا میکرد تو نماز، قبلا حال زیارت داشت، قبلا حال توسل داشت، الان دیگه حال نداره. یواش یواش که یه مدت میگذره، ببینی که باز از این حالم کمتر، دوچار شک شد، دوچار شک و تردید دوی سری اعتقاداتش شد. نکنه اینا رو آخونده از خودشون در آوردن، دوچار شک و تردید دوی سری اعتقادات. یواش یواش اینجوری میشه دیگه، آدم سقوط میکنه. این که اونایی که اهل دل بودن، اونایی که اهل معرفت بودن، اونایی که بواب بودن، حساس بودن نسبت به واردات و صادراتشون، واقعا این بوده دیگه. میدونستن شیطان از کم شروع میکنه ولی به کم قانع نیست. من خدمت شما تو جلسه قبل رو درس کردم، تقاضا میکنم ازتون سرسری رد نشید از این مطلب. اون چیزی که جلسه قبل از یکی از خوبان عرض کردم، که مرحوم آیت الله سید محمد فشارکی، استاد آشق عبدالکریم حائری یزدی، استاد او، شاگرد برتر و برجسته میرزای شیرازی، که بعد از مرگ میرزای شیرازی همه میدونستن که زعامت شیعه به ایشون میفته، یعنی نفر دوم بعد از میرزای شیرازی سید محمد فشارکی بود. صبح شب آقا از دنیا رفت، صبح موقع تشییع جنازه‌اش بود. میرزای شیرازی که فوق‌العاده بود، موقع تشییع جنازه‌اش بود، دیدن شاگرد برجستش سید محمد فشارکی اومد، چشما مثل کاسه خون هستش. و وقتی که ازش پرسیدن، گفت من وقتی که استادم از دنیا رفت، طرف غروب دیشب فهمیدم از دنیا رفت، ته دلم احساسی یه مقدار خوشحالی کردم، یه مقدار احساس خوشحالی. به خودم گفتم که کارت خرابه، استادت نائب امام زمان میرزای شیرازی از دنیا رفته، جای خوشحالی نیست. این خوشی ته دلت مال چیه؟ فهمیدم این خوشی ته دل برای اینکه زعامت به من میرسه، بعد از ایشون زعامت. فهمیدم من لیاقت ندارم. دیشب رفتم تو حرم امیرالمومنین، تا صبح زجه زدم که امیرالمومنین این خطر رو از من برطرف کن، تا آخرم ایشون زیر بار زعامت و مرجعیت نرفت. گفت من این خوشی اومد تو دلم، من لیاقتشو ندارم. اینا میدونن شیطان از کوچیک شروع میکنه، از کم شروع میکنه ولی به کم قانع نیست. لذا همین کمها رو جلوشو میگیره، همین کوچیک ها رو نمیذارن ادامه پیدا بکنه. یه استادی بود خدا رحمتش کنه، خیلی حرف قشنگی میزد. میگفت اولیاء خدا سرعتشون به سمت خدا خیلی زیاده. تو سرعت‌های بالا کوچیک ها دیگه کوچیک نیست. شما نگاه کنید با ماشین 120 کیلومتر 30 کیلومتر بیشتر نمیتونی تو جاده بری دیگه. اگه فرض کنید این شیشه جلوی ماشین ترک داشته باشه، خیلی خطر نداره، درسته؟ شیشه جلوی ماشینتون ترک داشته باشه. اما هواپیما که سرعتش زیاده، اگه اون شیشه جلوش ترک داشته باشه، اجازه پرواز بهش میدن؟ میگن تو سرعت بالا این ترک خطرناکه. یعنی چیزایی که تو سرعت‌های پایین به چشم نمیومد، تو سرعت‌های بالا به چشم میاد. اینجا خطر داره. شما اگه با یه سرعت کمی تو اتوبان تو اون لاین مثلا کناری داری میری، با سرعت 60-70 تا با فرمون ماشینت بازی کنی خیلی خطر نداره، چون سرعتت کمه، خیلی به چشم نمیاد. اما اگه سرعتت مثلا شد 150 تا، با فرمون ماشین که بازی کنی که هیچی، باد چرخات هم نامیزون باشه خطرناک. اون وقت حالا اگه سرعتت شد سرعت نور، من تقاضا میکنم این مثال رو دقت بکنید، اگه فرض کنید سواری یه ماشینی هستی، یه موشک، با سرعت نور داری میری 300,000 کیلومتر در ثانیه، من از شما سوال میکنم 1/10 ثانیه اگه یه غفلت بکنی، نه 1 ثانیه ها، 1/10 ثانیه اگه غفلت بکنی، چقدر منحرف میشی؟ 30,000 کیلومتر. تو سرعت های بالا 1/10 ثانیه 30,000 کیلومتر رفتی تو خاکی. از اینجا تا مشهد 1,000 کیلومتر بیشتر نیست، 30,000 کیلومتر انحراف. این استاد بزرگوار میگفت سرعت انبیا و اولیا به سمت خدا از سرعت نور بیشتره. کوچکهای اونها دیگه کوچک نیست، لذا یه ترک اولا میکردن گناه میدونستن، یه ترک اولا حقیقتا گناه میدونستن، نه تعارف میکردن با خدا. ترک اولا یعنی کار خوبتر رو نمیکردن، کار خوب رو میکردن، به جای اینکه بین خوب و خوبتر، خوبتر رو ترک میکردن، اون اولا رو ترک میکردن، برای خود چون معصیت میدونستن. و عصا آدم، این تو قرآن هست، و عصا آدم ربه فغوا، عصیان کرد آدم، برای خودش عصیان میدونست، گریه میگه هست آدم وقتی هبوط کرد، در روایت داره سالها گریه میکرد، سالها زجه میزد. خدا رحمت کنه امام راحلمون رو، رحمت و رضوان خدا بر او. تو جوونیاش، حالا جوونی که دارم عرض میکنم سنین بود که متأهل بود، مرحوم آیا حاج آقا مصطفی یه شبی دید که پدرشون هست، امام داره گریه میکنه، به مادرش گفت مادر برای چی آقا داره گریه میکنه؟ خانوم امام گفتش که مصطفی من میدونم گاهی ما اگه نماز شبش ترک بشه، بعدش که بلند میشینه قضا شده، زار زار گریه میکنه، میشینه زار زار گریه میکنه. ببینید اینها میدونستن که یک کوچیک برای اینا کوچیک نیست، از این جهت مراقب حالاتشون، مراقب اوضاعشون بودن. پروردگار عالم هم تو قرآن شما نگاه کردید دیدید، خدا هم برای اینکه این بندگان خوبش رو تربیت بکنه، کوچکهاشون رو بزرگ میدونست و باهاشون برخورد میکرد، خدا باهاشون برخورد میکرد. حضرت یونس یه ترک اولا کرد دیگه، معصیتی که نکرد، اما دوچار شد به شکم نهنگ و زنون از ذهب مغاظبن. خدا تو قرآن تو سوره ظاهرا حال سوره یونس هست یا سوره انبیا هستش، میفرماید ولولا انه کان من المسبحین للبس فی بطنه الی یوم یبعثون. به خدا قسم آدم این آیه رو میبینه عجیبه، خدا میفرماید اگر یونس تو شکم نهنگ تسبیح و ذکر ما رو نمیگفت، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، تا قیامت زندانیش میکردم اونجا. للبس فی بطنهی، تو بطن و شکم ماهی میموند، الی یوم یبعثون، تا قیامت. خدا اینقدر سخت میگیری؟ من سخت نمیگیرم. همینه، تو سرعتهای بالا کوچکها دیگه کوچک نیست. خدا که سختگیر نیست، اما اونجا اگه کسی خدایی نکرده حواسش نباشه به این کوچک ها، زمین بخوره بد جوری زمین بخوره. ترک ماشین خیلی مهم نی، اما ترک هواپیما باعث میشه وقتی بخوره زمین دیگه چیش نمونه. اینا مهم. واسه همین هم هست که تو روایات ما گفتن سن از 40 سال که بگذره خدا دیگه خیلی ساده برخورد نمیکنه. سن از 40 سال که بگذره فرق میکنه واقعا، چون دیگه تو کلاس تو باید حواستو بیشتر جمع کنی. واسه همینه که خدا از مردم عادی 70 گناه رو میگذره، از عالم 1 گناه رو نمیگذره. هرچی سرعت بالا بیشتر بره اون کوچک ها دیگه کوچک نیست. از این جهت خیلی آدم باید مراقب قلب خودش، حالات خودش باشه، دغدغه داشته باشه واقعا چی وارد میشه، صادرات و وارداتش چی هستش. حالا ببینید امیرالمومنین علیه السلام با توجه به این چیزی که خدمتتون عرض کردم، من عذر میخوام اگه یه مقداری به هر حال این فراز که بحث قلبه، عرض کردم بحث سنگر فرماندهی وجود ماست، اونجایی که تصمیمات از اونجا صادر میشه، چه تصمیم خوب چه تصمیم بد، اینو باید بهتر بهش برسیم. حالا یه مقدارم بعضی از جملات رو کند پیش رفتیم، مهم این هستش که به هر حال مباحثش ضایع نشه و مطرح بشه. ببینید امیرالمومنین علیه السلام به فرزندشون میفرماید که فرزندم دلت رو زنده کن با موعظه، بمیران با زهد. این اشکالی نداره، دل و قلب از یه جهت باید زنده بشه و یه جهت باید بمیره. از اون جهت ملکیش، اون جنبه ملکیش که ارتباط با ملائکه داره، که جنبه پاکیه، اون جنبه الهیه، او باید زنده بشه، او رو باید مواظب باشه آدم نمیره. از این جهت امیرالمومنین میفرماید زندهش کن دلت رو. باز میفرماید دلت رو بمیران. چیش باید بمیره؟ اون جنبه شیطانیتش، اون بعد هواهای نفسانی و حیوانیش. پس از یه بعد باید زنده بشه، از یه بعد باید بمیره، هیچ تناقضی هم نیست. از یه جهت باید زنده بشه، از یه جهت باید قوی بشه، از یه جهت باید ضعیف بشه. این که تو جمله بعدی میگه قوی کن دلت رو، قلبت رو با یقین، و ضعیفش کن با یاد مرگ. از اون جهت دل باید محکم بشه، از اون جهتی که جنبه الهیش هست، این باید کاملا بوتون ریزی بشه که خراب نشه. که حالا انشالله این تو جلسه بعد بحث یقین رو وقتی مطرح کردیم عرض خواهیم کرد که چقدر امروز این نصیحت های امیرالمومنین به کار ما ها میاد. چقدر کسانی از متدینین من و شما میشناسیم که متزلزل شدن، آدم های دینداری بودن اما دینشون رو از دست دادن چون محکم نیست. امیرالمومنین میفرماید اون جنبه رو محکمش کن. از یه جهت دیگه حضرت میفرماید کوچیکش کن، اون سرکشی ها و طغیان ها رو با یاد مرگ، با یاد مرگ کوچیکش کن. پس بنابراین این جملات اصلا تضاد و تناقض نیست. دل باید هم زنده بشه هم بمیره، از دو بود، هم قوی بشه هم ضعیف بشه، از دو بود، هیچ با هم تناقضی نداره. خب فرمود احی قلبک بالموعظه، دلت رو با موعظه زنده کن. من یه مقدار تو جلسه قبل راجع به این صحبت کردم، ولی واقعا نیاز هست یکی دو تا نکته روش بگم و رد بشیم ازش. احی قلبک بالموعظه. ببینید اولا یه نکته‌ای رو من لازم میدونم، شاید اینو اول جلسه باید میگفتم، بگم این نامه ای امیرالمومنین که ما اون موقعی که می‌خواستیم شروع کنیم گفتیم این اصلا بهترین دستورالعمل تربیتی تو نهج البلاغه است. از جهت تربیت منشور تربیتی امیرالمومنین علیه السلام تو نهج البلاغه همین نامه 31 که همش کاربردیه. بحث‌های نظری خیلی توش کمه. همش دستورالعمله که این کارو بکن، اون کارو بکن، این کارو. البته اگر جایی پیش بیاد و لازم باشه یه جا بحثای معارفی و نظری باشه ما واردش میشیم، اما طبع خود این نامه و محتواش کاربردیه. و همین مسئله هست، خوب دقت بفرمایید چی دارم عرض میکنم، همین مسئله هست که این نامه رو ما به عنوان نامه‌ای به جوان مطرح کردیم. چون ممکنه بعضی ها بگه خب نامه امیرالمومنین نکات دستورالعمل توشه، خب برای همه است، کجاش برای جوانه؟ چون ما اینو به عنوان نامه‌ای به جوان مطرح کردیم، خب این که خصوصیتی برای جوان نداره. همه باید دل خودشونو زنده کنن با موعظه، همه باید قوی کنن خودشونو با یقین. چرا ما اینو به عنوان نامه‌ای به جوان مطرح کردیم؟ جوابش این هستش که این نامی حضرت امیر به جوان که مقصود این بحثای جوان پسند امروزی نیست که توقع داشته باشیم امیرالمومنین اینجا مثلا از بحث ارتباط دختر و پسر، این بحثایی که گاهی موقع الان تو بورس هستش که به صورت بازاری خیلی هم جمعیت جذب میکنه و پرطرفدار، روابط دختر و پسر، بحث ازدواج، نه اینکه بخوام بگم بحثای بدیه ها، ولی این بحثا معمولا خیلی همچین جوان پسنده، بحث مثلا شبکه‌های اجتماعی، بحث مثلا ماهواره فرض کنید، بحث فرقه‌های انحرافی، بحث عرفان‌های کاذب که بعضی از اوقات دادم می‌بینه رو عنوان بعضی از این کتاب‌ها یه چیزای خیلی جذاب و پرطمطراق و بازاری نوشته شده، مثلا 7 قدم تا سعادت، 3 پله تا خدا. امیرالمومنین که اینجا این بحثا رو قرار نیست مطرح بکنه که کسی دنبال این بگرده که خب پس اینا آقا کجاش مال جوونه، این که برای همه است. جواب این استش که چون اینجا دستورات تربیتیه، جوون که هنوز شخصیت شکل نگرفته و میخواد شخصیت برای خودش درست بکنه، این اولویت داره. همه به دردشون میخوره، همه به دردشون میخوره، اما اولویت با جوونه. از این جهت این نامه به عنوان نامه به جوانه که شخصیت خودش اینجوری درست کنه، تربیت خودش رو با این دستورالعمل پیش ببره. این یه نکته. نکته دومی که امیرالمومنین علیه السلام تو اینجا که میفرمایید که دل خودت رو و قلب خودت رو با موعظه زنده بکن، خب من اینو جلسه قبل یه تذکر دادم ولی نیاز میدونم که باز بیشتر روش بایستیم، زود رد نشیم ازش. تقاضا میکنم باز این رو هم بهش عنایت بفرمایید. ببینید یه آفتی الان تو بعضی از ماها افتاده، حالا هر کی خودشو حساب کنه، ولی خودش هم ممکن حواسش نباشه ها، ناخودآگاه یه آفتی افتاده که از هر کسی تو هر کلاسی، از هر مجلسی، تو هر جایی که میره توقع داره که از جهت علمی بر اطلاعاتش افزوده بشه. یعنی همش دنبال دانستنه. خوب دقت گفتم شاید الان خودش حواسش نباشه یا آفته ها، یعنی همش دنبال این که افزایش بده اطلاعات خودشو، دغدغش دغدغه دانستنه. لذا اگه یه جلسه این میره، همین که میشینه این مطالب که خب خودم میدونستم دیگه نمیاد. ببینید اثر این آفت اینه که فوری تو یه جایی که حس میکنه دیگه بر دانسته ها و اطلاعات ذهنیش افزوده نشد، دیگه نمیخواد ادامه بده، چون دغدغش فقط دانسته هاش بود. و حال این که دغدغه آدم بسیار اشتباهی که فقط دانش باشه، فقط دانسته ها و اطلاعات ذهنی باشه. حتما آدم باید دغدغه داشته باشه که یه جایی بره، پیش کسی بره، توی کلاسی بره، کتابی رو بخونه که حالاتش رو عوض بکنه. دغدغه تغییر حالات. حتما باید دغدغه داشته باشه که یه جایی بره، پیش کسی بره، کلاسی بره، کتابی بخونه که این رو به سمت عمل ببرتش. دغدغه عمل، دغدغه تغییر حال، نه فقط دغدغه دانستن. به صورت افراطی فقط دنبال او بودن، این واقعا اشتباه هستش. من یه موقعی بود تو قوم، خدا رحمت کنه یا بنده خدا بود از دنیا رفت، ماه مبارک رمضان یا وقتهای دیگه من میرفتم جلسهش. جلسه ای بود که اگه کسی میرفت توش، مثلا نه یه طلبه ها، بسیاری از شماها که اهل اطلاعات و مطالعات هستید، میرفتید توش میدید هیچی گیر آدم نمیاد، یعنی حس میکنی که همشو میدونی. من یه موقع این جلسه میرفتم، حالا عرض میکنم خدمتتون برای چی میرفتم، و خدا رو شاهد میگیرم استفاده ای که از این جلسه تو ماه مبارک رمضان کردم، هیچ موقع از جلسات دیگر تو قوم من استفاده نکردم. یه رو 20 دقیقه بود، یه آقای ساده ای 7-8 نفرم بیشتر نمیومدن. ماه رمضان بعد از نماز ظهر از ایشون یه مسئله شرعی میگفت، یه روایت میخوند. یه مرتبه یکی از رفقای من همراه هم شد اومد، هم اومد نشست، خندش گرفت، خندش گرفت که مثلا من برای چی دارم این جلسه، حالا نه اینکه ما کسی هستیم، نه از این باب نمیگم، یعنی از این باب میگم حالا خیلی جلسات دیگه هست، تو برای چی میای اینجا؟ خندش گرفته بود. بعدش هم بعد از اینکه تموم شد به من گفت، گفتم عزیز من نمیام اینجا برای یاد گرفتن. من میدونی برای چی میام اینجا؟ من میام اینجا برای اینکه این بنده خدا که داره صحبت میکنه، چون خودش باور کرده، چون باور، وقتی روایت از جهنم میگه ترس رو من تو چهرش میبینم. وقتی روایت از جهنم داره میگه، خدا رو شاهد میگیرم ترس تو چهرش بود. وقتی از بهشت میگفت شوق رو داشتم میدیدم. وقتی از اهل بیت میگفت باور به اهل بیت رو آدم توش میدید. بی تکلفیش، سادگیش، خیلی بی تکلف. گفتم من این چیزاشو میرم میگیرم. بحث دانسته هاش نیست، بحث دانسته هاش نیست، این چیزاشو آدم میره میگیره. گاهی موقع ها این آدم خیلی بابا مگه من جلسه قبل عرض کردم، مگه کم بوده کسانی که میدونن علم دارن ولی دغدغه عمل و تغییر حالتو ندارن ضربه زدن؟ بذارید من یه روایت بخونم، خیلی این روایت قابل توجهه. در روایت هست، این تو جامعه احادیث شیعه که مرحوم آیت الله بروجردی اینو جواب‌آوری کرد، کتب از کتب روایی است که جمع‌آوری شده از خیلی کتابای روایی. تو اونجا اومده که اصحاب پیغمبر اکرم عادتشون این بود میرفتن 10 آیه از پیغمبر یاد میگرفتن، 10 آیه رو این 10 کار میکردن که هضم بشه عمل بکنن، بعد میومدن 10 دیگه میگرفتن. ببینید من روایتشو بخونم خدمتتون. داره که اصحاب پیغمبر کانو یأخذون من رسول الله 10 آیات، از پیغمبر 10 آیه میگرفتن. فلا یأخذون فی العشر الاخرى، اون 10 بعدی رو نمی گرفتن، حتی یعلمو ما فی هذه، تا اینکه خوب حلاجی بکنن تو این 10 که گرفتن چی هست. من العلم و العمل، اون چه که معرفت تو این هست و عمل تو این هست رو بگیرن و 10 بعدی رو بگیرن. یعنی بیش از این که دغدغه دانش داشته باشن، دغدغه عمل داشتن، دغدغه هضم شدن مطلب رو داشتن. فقط مثل این نبوده که هی غذا بخورن، اون کسی که فقط هی غذا بخوره تو معده‌اش بریزه سوء هاضمه میگیره. بابا تو این غذایی که خوردی رو هضمش بکن، بعد غذای بعدی. ما گاهی موقع دغدغه هضم مطلب، معرفت بهش، عمل بهش چندان نیست، فقط دانستن دانستن دانستن. شیطان مگه کم میدونه؟ شیطان سر اعلم و علما رو کلا میگذاره، درسته؟ پس معلومه که خیلی میدونه دیگه، دانشش کم نیست که سر اعلم و علما رو هم کلا میگذاره. میگن یه عالمی از خوبان یه مرتبه شیطان رو توی مکاشفه دید، از اول با خودش گفت من باید مواظب باشم، این خبیث شیطونه، این بلده چیکار کنه، استاد تو فریب دادن، من باید مراقبش باشم. شیطان گفتش که به این عالم، گفتش که بیا جلو. این عالم گفت که ببین خاتم، اول من تبعیتشو بکنم برم جلو. بهش گفت نه چرا من بیام جلو، تو با من کار داری، تو بیا جلو. شیطان گفت خب باشه من میام. پیش خودش گفت ها من بردم نرفتم. بعد شیطان اومد بهش یه مطلب در واقع آیه از قرآن و خدا و دین و اینا بهش گفت، شروع کرد بحث کردن با شیطان. خودش میگه 1 با شیطان راجع به دین و خدا و اینجور چیزا بحث کردم، مغلوبش کردم. بعد از 1 بهش گفتم که شیطان همچینم که میگن تو قوی نیست یا خوردی زمین. یه خنده ای کرد، گفت بخواستم 1 وقت تو بگیرم، گفت بخواستم 1 وقت تو بگیرم، دیدم باز من زمینشو خوردم. خب آدم عاقل، مگه شیطان کسی که شما بخوای مثلا اثبات کنی یه چیزی رو بهش تو را بیارتش؟ خب برای چی از اون اول رفتی شروع کردی بحث کردن با این؟ خب بدی سر اعلم و علما رو کلا میگذره، معلومه که خیلی بلده، علمش کم نیست. رؤسای فرقه های انحرافی، وهابیت، بابیت، بهاییت، عرفانهای کاذب، شما ببینید همه فرقه هایی که تو طول تاریخ چه در اسلام چه در غیر اسلام، فرقه های انحرافی که به وجود اومدن، در رأسشون کی بود؟ یه عالم، یه کسی که دانشی داشت. این همونیست که تو دعاها آدم باید بگه اللهم انی اعوذ بک من علمن لا ينفع، خدای پناه میبرم به تو از اون علمی که نفع نداره، اون علمی که وارد قلب نشه، دغدغه عمل برا من نیاره. این علم ضرره. یه بزرگواری میگفت، الان زنده است، خدا انشالله حفظش کنه، از بزرگان اخلاقی ماست، ایشون میگفت از این جلسه من رفتید بیرون، آدمی که میگم خودش اهل عمل، این آدم بزرگوار میگفت اگه از جلسه من رفتید بیرون دغدغه عمل نداشتید، تغییر حالتی تو خودتون پیدا نکردید، فقط اومدید دانسته هاتون اضافه شد، برید به حال خودتون گریه کنید، مریضید. خیلی صاف و پوسکنده و بدون رودرواسی میگفت، و اگه اومدی تو این جلسه رفتی بیرون، هیچ تغییر حالتی، هیچ تصمیمی، هیچ کار عملی پیش نیومد، فقط وزر و وبالتون رو زیاد کردید، فقط هی حجاب ها اضافه شد، هی حجاب ها اضافه شد. کار موعظه و جلسه موعظه که هممون بهش نیاز داریم، این نیست که به انسان دانش بده، اطلاعات آدم رو زیاد کنه. نه، امیرالمومنین میگه احی قلب کبل موعظه. موعظه قلب رو زنده میکنه، ذهن رو پر نمیکنه از اطلاعات، قلب رو زنده میکنه، حجاب ها رو برطرف میکنه، کثافت ها و چرک هایی که در اثر ظلم ها و گناهان رو دلمون و قلبمون اضافه کردیم، اینا رو پاک میکنه. یعنی چیزی اضافه نمیکنه، از ما کم میکنه، اون چرک ها رو میریزه دور. کارکرد موعظه اینه. اصلا کارکردش با علم فرق میکنه. بذارید من یه چیز دیگه بگم که این دیگه آب پاکی رو دست ریختنه که اون وقت چقدر ما نیاز داریم. اصلا میدونید کلاس موعظه بالاتر از کلاس علمه. شما ببینید کی میرید دنبال علم؟ اون موقعی که آدم جاهله، موقعی که نمیدونه دیگه. آدم وقتی یه چیزی رو نمیدونه میره دنبال علمش. خیلی خوب، حالا رفتی تخصص پیدا کردی، باشه، تازه یه آفت دیگه‌ای پیدا میکنی، و اونی که با وجود دانسته‌هایی که الان میدانی وقت دچار گناه میشی، چون آدم غفلت هم داره. یعنی آفت انسان و آسیب انسان فقط جهل نیست که با داروی علم برطرف بشه، یه آفت و بیماری دیگری هم هست به نام غفلت، که این بیماری غفلت مال کسیست که میدانه. خوبه نیاد بفرمایید بیماری جهل این یه بیماریه، بیماری غفلت یه بیماری دیگه است. بیماری جهل رو با علم برطرف بکنه، آدم میره کتاب بخونه، درس میگیره، اطلاع پیدا میکنه، این بیماری برطرف میشه، حالا دیگه میدونه. خیلی خوب، اما در اثر گناهان، در اثر فرض کنید ظلم ها، در اثر تعلقات به دنیا، یواش یواش غفلت و گرد و خاک میاد به دل رو میگیره. اینو با علم میشه برطرف کرد. نه، خود علما هم مبتلا میشن به این. علما که میگم تو ذهنتون امامه به سر فقط نیاد، خیلی عذر میخوام، همه شماها علمایید. بذارید من یه جور دیگه بگم، من از شماها سوال میکنم، از همه خود، از خودم و شما، ما میدونیم مرگی در کار هست یا نه؟ میدونیم. میدونیم ابدیت هست یا نه؟ میدونیم. ببین اینا علم دیگه. میدونیم شب اول قبری هست، سوال قبری هست، فشار قبری هست، چی هست، چی هست، میدونیم. میدونیم جهنمی هست، میدونیم. خب پس چرا انقدر میدونی ولی گناه هم میکنی؟ با اینکه علم داریم ولی در این حال گناه هم میکنیم. مگه ما نمیدونیم جهنم هست، نمیدونیم فشار قبر هست، نمیدونیم ظلم باعث تاریکی قبره، پس چرا این کارا رو میکنیم؟ میدونید دلیلش چیه؟ این دلیلش اینه که اینجا غفلت اومده. اون دانسته ها رو داریم ها، ولی غفلت روشو گرفته، این دانسته ها خاصیت نداره. این میدونیم ها جلو منو نمیگیره. اینجا احتیاج به یه داروی دیگری است به نام موعظه، که موعظه بیاد این بیماری غفلت رو برطرف بکنه، این گرد و خاکا رو بتکونه. اینجا همونایی که میدونن دچار این بیماری هن. پس کلاس موعظه بالاتر از علمه. شمایی که عالمی دچار غفلت میشی احتیاج به موعظه داری. کلاس موعظه بالاتر از علمه. دو تا کلاس اصلا. شما وقتی ذکر میگی، تکرار میکنی لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الله، علمت زیاد نمیشه، دنبال این هستی که گرد و خاکا بره کنار. نماز وقتی میخونی تکرار میکنی ایاک نعبد و ایاک نستعین، علمت زیاد نمیشه، چون تکراریه دیگه. این ایاک نعبد و ایاک نستعین رو که میدونی، میخوای گرد و خاکا رو بزنی کنار. میبینی کلاس موعظه اصلا یه چیز دیگه است. ولذا من اعتقاد دارم، تقاضا میکنم این روش فکر بکنید، من اعتقاد دارم که تو کلاس‌های درس، تو کلاس‌های سخنرانی، جلسات سخنرانی باید یه بخشش چیزی باشه که قلب رو تکون بده، یعنی یه گردگیری تو قلبم باشه، فقط علم نباشه. علم فقط داروی جهله، اما داروی غفلت موعظه است، اونم باید باشه. حداقل یه چیزی که قلب رو تکون بده روزه است. آخر جلسات روزه باید باشه که دل رو تکون بده، قلبم یه حزی ببره، یه گرد و خاکی ازش برطرف بشه، یه شستشویی داده بشه. واسه همینم اونایی که اهل بودن، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم رو، شیخ عبدالکریم حائری یزدی، ایشون همیشه تو درسش اول که می‌خواست شروع بکنه، یا یه صاحب زمانی بود، چون روزه می‌خوند، اول درس فقهش یه 10 دقیقه روزه می‌خوند، بعد آقا شروع می‌کرد که از قلب هم حظ برده باشه، فقط دانش نباشه که تو ذهن بریزه، اون کلاس موعظه، کلاس روزه، کلاس دل، این رو هم گذرونده باشه. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ جواد آقای تبریزی، آیت الله عاشق جواد تبریزی، که خب همین سالهای اخیر دنیا رفت دیگه. آقای عاشق جواد، من یه خاطری عرض میکنم، بحثمو جمع میکنم دیگه، یه خاطری ازشون نقل میکنم، سر کلاسش اتفاق افتاد. یه شاگردی از ایشون سنی ازش گذشته بود، یه سوال کرد تو کلاس درس خارج فقه، آقا جوابش داد، اون باز دو مرتبه ول نکرد، سوال کرد. آقای عاشق جواد فهمید که این سوال دیگه سوال بیمایه یه دیگه، این خیلی دیگه چیزی توش نیست که روش وایسه، دیگه اعتنا به اون نکرد، درس رو ادامه داد. اون بنده خدا که همینجور سوال کرده بود و آقا اعتنا نکرد، درس رو ادامه داد، گفت آقا مگه اینجا مجلس روزه است که همینجور میگی میری؟ من سوال کردم، جوابشو بده. تا آقای عاشق جواد شنید که او داره اینجوری میگه، مگه اینجا مجلس روزه است که میگی میری؟ آقا گریه افتاد، آقای عاشق جواد گریه افتاد با اون لهجه غلیظ ترکیش، او اما گفتی روزه، تو فکر میکنی روزه کمه که با این لحن گفتی؟ مگه اینجا روزه است که همینجور میگی میری؟ من جوان که بودم، نوجوان که بودم، بخواستم روزه خون سید الشهدا بشم، اما لیاقت پیدا نکردم، مرجع تقلید شدم، بخواستم روزه خون امام حسین بشم، اما لیاقت پیدا نکردم، مرجع تقلید شدم. فکر بکنید روزه کم؟ تو مجالس سعی بکنید آخرش جوری باشه که به هر حال دلی تکون بخوره، وصل بشه به اهل بیت که معدن پاکی ها بودن، این گرد و خاک رو شستشویی بدن. عذر میخوام از همتون، دنباله بس باشه جلسه بعد. صلوات نیاد.